از قیمتم مپرس، به بازارت آمدم. وصل محیط می برد از قطره ننگ عجز، کم نیستم به عالم بسیارت آمدم. قطع نظر ز هر دو جهانم کفیل شد، تا یک نگاه قابل دیدارت آمدم. مستانه می روم ز خود و نشأه رهبر است، گویا به یاد نرگس خمارت آمدم. دیگر چه سحر پرورد افسون آرزو، من زان جهان به حسرت رفتارت آمدم. وقف تراوت من بیدل تبسمی، پرتشنکام لعل شکربارت آمدم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. با صد حضور باز طلبکارت آمدم، دست طرب گرفته به دیدارت آمدم. چه تصویر مدرن و زیبایی است این که آدم دست طرب را بگیره و به دیدار کسی بره. نمیگه که من در حال طرب هستم یا دیدار تو برای من طرب داره. اگه این رو گفته بود که یک سخن معمولی بود و شعر نبود اصلا، و حتی اگر شعرم بود شعر بسیار معمولی میشد. یک خاصیت جالبی که در شعر و باز بخصوص در شعر بیدل هست این هست که تعبیرهای متفاوتی از یک پدیده را بیان میکنه. به جایی که بگه من طرب دارم، میگه من دست طرب را گرفتم آمدم. جمعیتی دلیل جهان امید بود، خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. در سایه دیوار کسی بودن یعنی در پناه او بودن، منتها اینجا ارتباطی با خوابیدن هم داره، به خاطر ای که خواب در سایه دیوار معمولا لذت بخشه. یعنی انسان وقتی در جایی هست که آفتاب هست، هوا گرم هست، وقتی یک سایه پیدا میکنه، حالا سایه درخت ممکنه باشه، سایه دیوار باشه، خواب بسیار آرام و شیرینی داره، به خصوص در هوای گرم که میدونیم که هندوستان هم به هر حال جزو کشورهای گرم سیر هست. در شعر بیدل بسیار این معنی آمده که ما در سایه دیوار تو انگار به خواب میریم، دامن عفو حمایت کده غفلت ماست، خواب راحت قفس سایه دیوار توییم. خوابیدم و به سایه دیوارت آمدم. شغل نیاز و ناز مکرر نمی شود، بودم اسیر و باز گرفتارت آمدم. یعنی من اسیر بودم باز گرفتارت شدم، یعنی دوباره همین اتفاق افتاد، به خاطر اینکه من همیشه در حال نیاز هستم و تو در حال ناز، و کسی که ناز میکنه طبیعتاً طرف مقابل در برابر او باید نیاز بورزه، یعنی اسیر او بشه. حالا اینجا یک نکته هست، مکرر نمیشود به چی معنی هست؟ به این معنی هست که این اتفاق دوباره نمیافتد. خوبی که میگه که من اسیر بودم الان گرفتار شدم، دوباره اتفاق افتاده، تکرار شده این قضیه. به نظرم میرسه که در اینجا مکرر نمیشود به معنی تکراری نمیشود باشه، یعنی این کار تکراری نمیشه، گاهی اسیر گاهی گرفتار. بیع و شرای چار سوی عشق دیگر است، خود را فروختم که خریدارت آمدم. ببینید بین خرید و فروش یک تضاد ایجاد میکنه و یک آرای شعری در اینجا اتفاق میفته. بیع و شرا به معنی خرید و فروش است، یعنی عبارت عربی همین خرید و فروش بیع و شرا است، که اتفاقا در افغانستان ما دیده باشید که خیلی وقتا صحبت از بیع کردن میایه به معنی قیمت کردن. این نکته را هم بگم، در اینجا شاید بد نباشه، میگن که این چیز رو بیع کنیم، یعنی قیمتش رو بزنیم. این بیع در واقع از اون بیع آمده که عین در آخرش داره به معنی خریدن. و خب کم کم این بیع به معنی خریدن به معنی قیمت کردن هم آمده، چون بالاخره انسان وقتی چیزی رو میخره اول رو قیمت میکنه. بیع و شرای چار سوی عشق دیگر است، خود را فروختم که خریدارت آمدم. وصل محیط میبرد از قطره ننگ عجز. قطره عاجز هست، کوچک و خرد هست، منتها وقتی که به دریا وصل میشه دیگه اون موقع ننگ عجز نداره، بخشی از این دریا میشه. و بیدل این رو بسیار آورده، میگه که به بر قطره ز تشویش خشکی آزاد است. اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد، اون موقع به او وجود مطلق رو میپیوندی. وصل محیط میبرد از قطره ننگ عجز. کم نیستم به عالم بسیار تا آمدم. و البته این نکته رو ما در برنامه های دیگر هم گاهی گفتیم که محیط کلن در شعر قدیم ما و در شعر بیدل به معنی دریا هست و به معنی کرانه دریا نیست.
این قدر دانم که جنسی کاروانی
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان. یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، لاله های غریب آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما عزیزان شنونده میدونین که ما در برنامه لاله های غریب و معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. جنگ 8 ساله‌ای که رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. خب تعداد زیادی از انسانهای فداکار و خداجو در این جنگ تحمیلی 8 ساله در جبهه های جنگ حضور پیدا کردند که بخشی از اینها افغانستانی هایی بودند که در جمهوری اسلامی ایران ساکن بودند یا افغانستانی هایی بودند که به نیت همی جنگ از داخل افغانستان بار سفر بستند، آمدن به جمهوری اسلامی ایران در جبهه ها حضور پیدا کردند و بخشی از اینها هم به شهادت رسیدند. بارها عرض کردیم که آمار بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی دفاع مقدس هست. در برنامه های گذشته بخشی از این شهدا رو معرفی کردیم، اونایی رو که به خانواده هایشان دسترسی داشتیم سعی کردیم که با خانواده های این شهدا، با دوستایشان و با رفقایشان صحبت بکنیم، با آشناهایشان صحبت بکنیم، بتونیم که اطلاعات جامع تری را در ارتباط با این شهدا تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. بخشی از شهدا رو که نتونستیم با خانواده های اینا دسترسی پیدا بکنیم سعی کردیم که از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر افغانستانی و فعال فرهنگ اجتماعی افغانستانی استفاده بکنیم و سعی بکنیم که با استفاده از صحبت‌های مرحوم رجایی این شهدا را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. این که از کجای افغانستان بودن، کی به دنیا آمدن، چی شده که مهاجرت کردند، کی در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند، به چه دلایلی در جبهه ها حضور پیدا کردند و کجا شهید شدند، شرایط شهید شدنشان چطور بوده و اگر خاطراتی هم در این زمینه ها بوده ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما این هفته میخواییم شهیدی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم که متاسفانه خیلی اطلاعات جامعی در ارتباط با این شهید بزرگوار نداریم، حتی نتونستیم به خانواده این شهید دسترسی پیدا بکنیم یا به قول مرحوم محمد سرور رجایی حتی نمیدانیم که واقعا خانواده این شهید بزرگوار آیا میدانند که فرزندشان در جبهه های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن و کجا دفن هستند یا خیر. شهیدی است در شهرستان شوشتر دفن شده، در مقام صاحب الزمان در شهرستان شوشتر به نام میرزا شریف احمد. روی سنگ مزار این شهید نوشته شده شهید افغانی میرزا شریف احمد، تاریخ شهادت 11/9/1359، محل شهادت کربلای سوسنگرد. کل اطلاعاتی که از این شهید داریم در همین حد هست. اما این که چطور میشه که مرحوم محمد سرور رجایی با نام این شهید آشنا میشه و سعی میکنه که اطلاعاتی را در ارتباط با این شهید پیدا بکنه، این را میخواییم که در صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. و البته از شما هم درخواست بکنیم که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید حتما از طریق راه‌های ارتباطی که انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتونیم حداقل یادی از این شهدا بکنیم و اگر بتونیم اطلاعات بیشتری را پیدا بکنیم خب معرفی جامع‌تری از این شهدا داشته باشیم. خب دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید شریف احمد.
Oh. خدمت شما هستم با برنامه دیگر و با معرفی یک شهید دیگر، شهید افغانستانی که در دفاع مقدس مردانه مقابله کردند با دشمنان و شجاعانه به شهادت رسیدند. به طور اتفاقی با این شهید آشنا شدم در سال 1393 وقتی که در نمایشگاه کتاب غرفه یادبود شهدای افغانستانی را برگزار کرده بودم. دفترچه یادداشتی گذاشته بودم، از مخاطبان غرفه خواهش میکردم که هر کسی اگر اطلاعی از شهید افغانستانی، رزمنده افغانستانی دارد به ما منتقل کند، بازگو کند و بنویسد. روزی نشسته بودم، خانم میانسالی وارد غرفه شد بعد از این که تحت تأثیر تصاویر شهدای افغانستانی دفاع مقدس قرار گرفت. بعد گفت برادر من یک همرزم افغانستانی داشت که بعد از شهادت برادرم آن رزم افغانستانی هم به شهادت رسید. وقتی من پرسیدم که این شهید کجا دفن است و در کجا هست، اگر امکان دارد گزارشی یا یک صحنه ای از این شهید را برای ما بنویس، این جمله را که برای ما نوشت این چنین بود: شهید شریف احمد در شهرستان شوشتر در استان خوزستان دفن شده است، در مقام صاحب الزمان شهرستان شوشتر جنب سردخانه. او از دوستان برادر شهیدم بود، عاجزانه تقاضا دارم رسیدگی کنید. زرغامپور، خواهر شهید ابوالقاسم زرغامپور. وقتی من این متن یادداشت این خواهر شهید را دیدم، متوجه شدم که یک شهیدی از افغانستانی های ما در منطقه شوشتر دفن است. به تکاپو افتادم که اگر امکانش باشد این شهید را بیشتر شناسایی کنیم. خب متاسفانه هنوزم من به این آگاهی نرسیدم که این شهید از کجای افغانستان بوده، از کدام شهر به ایران آمده بوده، یا حتی خانواده این شهید از این شهید خبر دارد که شهید شده و در شهرستان شوشتر دفن است. دوستی که عازم شهر شوشتر بود، من به این دوستم متوسل شدم که حالا که من به شوشتر نمیتوانم سفر کنم، شما به خاطر این شهید یک بار زحمت بکشید بروید به اون زیارتگاهی که به مقام صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف اونجا معروف است. ما تصویری با هم صحبت میکردیم. دوست من لحظه به لحظه اونجا رفت و بعد از پرسجوی و از خادمان آن حرم مستقیم به مزار شهید شریف احمد افغانستانی رفت.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید شریف احمد که در شهرستان شوشتر در ولایت خوزستان ایران دفن هست. ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه این هفته لاله‌های غریب. شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده‌تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین از این طریق عرض کردم که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید و همینطور بر ما بنویسید که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید ما بتونیم با شما ارتباط بگیریم و در ارتباط با این شهید بزرگوار مد نظر شما برنامه سازی بکنیم. میتونید که با سایت ما مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دلیر میتونین روی این سایت پیدا بکنین. برنامه لاله‌های غریب هم بعد از این که پخش میشه روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید که از این آرشیو استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. دعوت میکنیم همچنان با برنامه این هفته لاله‌های غریب همراه باشید. تا اینجای برنامه ما یک بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید شریف احمد، شهید بزرگواری که این هفته داریم خدمت شما عزیزان شنونده معرفی می‌کنیم. عرض کردم و همینطور در صحبت‌های مرحوم رجایی هم شما متوجه شدید که متأسفانه اطلاعاتی که راجع به این شهید داریم خیلی نیست، حتی نمیدانیم که در کدام منطقه افغانستان و دنیا آمده، متولد چه سالی هست، کی ایران آمده و به چه دلیل ایران آمده. اما میدانیم که در جنگ تحمیلی 8 ساله در دفاع مقدس حضور پیدا کرده و در نهایت هم در تاریخ 11/9/1359 هجری خورشیدی در سوسنگر در جنوب ایران به شهادت رسیده و در نهایت هم در مقام صاحب زمان در شهرستان شوشتر دفن شده. اما صرف نظر از این که شهدا به هر حال خانواده ای را دارن یا ندارن، خانوادهشان خبر دارن از شهادتشان یا نه، آیا اصلا می دانن که فرزندشان کجا دفن شده یا نه، مثل شهید شریف احمد که عرض کردم اصلا اطلاعاتی در دست نیست، اما مردم شهرستان شوشتر خصوصا پایگاه بسیجی که این شهید از طریق او پایگاه بسیج اعزام شده به جبهه ها و در نهایت به شهادت رسیده، هیچ وقت این شهید را فراموش نکردند و حتی یادواره هایی را هم برای بزرگداشت این شهید بزرگوار برگزار کردند. بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را دعوت می کنم که بشنوید.
من دوستان دیگر را پیدا کردم در شهرستان شوشتر و آنها این را گفتند که شریف احمد افغانستانی، با آن که مشخص نیست از کدام روستای افغانستان است، از کدام شهر افغانستان به اینجا آمده است و چگونه به خوزستان رسیده و چگونه اینجا به شهادت رسیده و اینجا دفن شده است، اما شریف احمد جایگاه شایسته‌ای در بین مردم آن منطقه دارد، جایگاه شایسته‌ای در بین اهالی بسیج کنجا مرتبط با این پایگاه بوده، عضو پایگاه شهید مریدی بوده آقای شریف احمد شهید، جایگاه برجسته‌ای دارد. حتی یک نکته را دوستان برای من یادآوری کردن که در سال 1389 یادواره شهید شریف احمد برگزار شده است. یعنی ما هیچ خبر نداریم شهید افغانستانی در استان خوزستان در شهرستان شوشتر دفن است و به واسطه اون برادری، به واسطه آن یگانگی و علاقمندی دوستان شهید، برایش برنامه یادواره شهید شریف احمد را برگزار می کند. این شهید شریف احمد از هر جای افغانستان که باشد یا از هر جای ایران که باشد تفاوتی ندارد، ما برادر هستیم، ما یگانه هستیم و این در سالهای جهاد افغانستان و دفاع مقدس ثابت شده است. به احتمال بسیار زیاد ما افغانستانی ها شریف احمد های بسیاری داریم که در جای جای ایران برای دفاع از ایران و کیان اسلام دفاع کردند و شهید شدند. اگر چیز برای ما ناشناخته است، اما در پیشگاه خداوند متعال جایگاه و قرب و والایی دارند و ما امیدوار هستیم که روز این امکان صورت بگیرد که ما بتوانیم تمام شریف احمدهای ناشناخته افغانستانی را شناسایی کنیم و به مردم خود و به مردم مسلمان کشورهای دیگر معرفی کنیم. یاد شهید شریف احمد و شریف احمدهای افغانستانی بسیار در هر جای ایران که دفن هستند گرامی باد.
خب این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد و یک بار دیگر شما همراهی، همدلی و خونشریکی دو ملت بزرگ ایران و افغانستان را کاملا میتونید همینجا ببینید در ارتباط با این شهید بزرگوار، این که فردی به نام شریف احمد از افغانستان، از یک نقطه در داخل افغانستان در ایران حضور پیدا می کند، در جبهه جنگ تحمیلی حق علیه باطل به شهادت می رسد و در نهایت مردم ایران، مردم ایرانی که در شهرستان شوشتر هستند، این شهید را فراموش نمی کنند. ممکنه خانواده این شهید اصلا ندانند که شریف احمد کجا دفن شده، اما مردم بر سر مزارش حضور پیدا می کنند، یادش را گرامی می دانند و برایش یادواره برگزار می کنند و این نشان دهنده همین مطلب هست که این دو ملت در بزنگاه های تاریخی همیشه در کنار هم دیگه بودند و همیشه یار و مددکار هم دیگه بودند. خب به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنیم که اگر شهیدی را میشناسید از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، لطفا معرفی بفرمایید تا ما بتونیم در ارتباط با این شهید برنامه سازی بکنیم. سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان هم میتونید مطرح بفرمایید تا ما بتونیم برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا هفته آینده و یک برنامه دیگه، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی، در فصل بلخ الخ با شما هستیم. خلیفه کنار قهوه‌خانه سوم که برای نماز پسین می ایستد، دیگر حوصله خوردن و نوشیدن هم ندارم. نماز ظهر و عصر را هم با هم خواندم. می روم تونخ شاگرد قهوه‌خانه که چه جور با سرعت از سر چشمه آب مهیا می کند و ابر و پودر شوینده می آورد تا موتر را برای بار سوم بشوید. در هر قهوه‌خانه رسم بر همین است که فلفور موتر کرولا اعنی مسافرکش را میشویند. نگاهش میکنم، همانطور که فرز پودر را توی سطل میریزد و هم میزند، ناگهان آرام میشود و میخکوب میایستد. سطل آب را که برداشته است روی زمین میگذارد و به سپر و رادیاتور موتر نگاه میکند. جلو میروم، ازش میپرسم که چرا یک هو خشکش زد. با دست روی سپر را نشانم میدهد. آرام میگوید سیر کن، دارند از جانورهایی که چسب شدند اینجا میخورند. زنبورها را میگویم. خدا را خوش نمیآید آب بریزم به سفرشان. عجب شاگردی دارد قهوچی. اگر قرار بود تذکرة الاولیا بنویسم حتما این حکایت را میآوردم. مو نمیزند با حکایت قدیمی تذکرة الاولیا که عارفی در سفر کاروان را رها کرده بود و از منزلی به منزل پیشین برگشته بود تا موری را که در کشکولش نشسته بود برگرداند بلانه. این یکی فقط کمی امروزی تر است و البته معقول تر. تو نخ شاگرد قهوچیم که دستی از پشت استکانی چای سبز میگذارد کنار دستم. بر میگردم، همسفر پاکستانی است و من میگوید بخور، اینجا باید نرمال باشی. ایرپلین نیامده دیگر، این که ناراحتی ندارد. چای سبز را میخورم و از همسفر پاکستانی تشکر میکنم. کلی بد و بیراه میگویم و ناخودآگاهی که این چنین قومیت ها را پررنگ کرده است در ذهنم. حالا میفهمم که در چنین مملکتی مصلح چاره ای ندارد الا اینکه خود را از تعصب قومی و مذهبی رها کند. حالا میفهمم که چرا روشنفکر اصیل افغانی رمان بادبادکباز را دوست ندارد. این درست که او از هزاره شیعه همیشه مظلوم دفاع کرده است، اما باز هم دامن زدن به اختلاف قومی و مذهبی برای چنین مملکتی از سم خطرناکتر است. گسلها را بایستی فراموش کرد، نه تعمیق. بگذاریم. این هم از برکت چای سبز همسفر پاکستانی بود. خلیفه به هر جامپر یا همان ساندویچ های آسفالتی جاده که می رسد و پیش از هر راهبند و ایست بازرسی در جلو را باز می کند و سرش را می برد پایین. پنداری چیزی را وارسی می کند در چرخ جلو. سر در نیاوردم که این دقت مهندسی برای چیست؟ سلامتی لاستیک ها، جلوبندی، فنرها؟ عاقبت بعد از 10 بار باز کردن در جلو می فهمم که هر وقت سرعت را کم می کند برای جامپر، در را باز می کند و ناس توی دهانش را تف می کند روی آسفالت جاده. راه 400 کیلومتری را خلیفه در 8 ساعت می پیماید. آرام و سرخوش. در نشعگی ملس ناس هر از گاهی شل می کند و توضیح می دهد. با سرحده مزار که می رسیم در کابل و نزدیک که می شویم با پغمان 3 ساعت حدود 5:30 بعد از ظهر است و دم غروب، یعنی دست کم 3 ساعت بیش از تخمین عادی واقع بینانه من. تنها و بی‌کس در آخرین ایستگاه پیاده می شوم. نه کسی را می شناسم و نه می دانم بایستی به کجا بروم. به خلیفه دروغ می گویم. خلیفه، از اخلاقت خوشم آمد. درست است که با من گفتی اجنبی، اما آشنایی کردی با من. چند می گیری مرا ببری تا هرات؟ گونی را از جعبه عقب محکم می اندازد پایین. بعد لبخندی می زند و چشمش را تنگ می کند. هرات؟ آن هم با غریبهی مثل تو؟ میلیون دلار. مگر از جانم سیر شدم؟ سفر قندهار که شنیدی؟ ما تا امروز که 45 سال از خدا عمر گرفتم 1000 بار رفتم تا مزار و برگشتم، اما یک بار هم تا قندهار نرفتم. یادم می آید که در مزار گفته بود که در کابل موتر برای هرات فراوان هست. از دستش حسابی شاکیم. گونی را به دست می گیرم و کوله را بردوش. حتی نمی دانم از چه کسی باید چه سؤالی بکنم. فقط در فکرم که زودتر خودم را برسانم به گاراژ ماشین‌ها و اتوبوس‌های هرات. از آن سو مدام مشغول تخمین زمان رسیدنم به هراتم. این وسط در این گاوگیجه عظما که قاطی شده است با سوزش پوست دست و البته هنوز حال مزاجی نچندان درست، مغز مثل سی پی یوی آخرین مدل کار می‌کند. یکو فکری به سرم می‌زند. حالا که دستکم تا فردا شب گرفتار رسیدن به هراتم، ببینم یک شنبه که فردا باشد پرواز کابل به مشهد داریم یا نه. اگر بود تکت میگیرم برای مشهد و از آنجا 300 کیلومتر بر میگردم به مرز دوغارون با تاکسی مسافرکش و از آن طرف هم با عبدالرزاق میگویم که خانواده را بیاورد دم مرز. فکر بعدی هم نیست. بلا فاصله می نشینم روی جدول جاده ورودی به کابل و شروع می کنم با تلفن گرفتن. دفتر کامیار در هرات که تعطیل است انگار. از طریق راهنمای تلفنی که پشتوست با زحمت دفتری دیگر می یابم در کابل و عاقبت بعد از 3-4 تماس متوجه می شوم که اولین پرواز از کابل به مشهد روز جمعه است، یعنی 7 روز بعد. با خودم میگویم پیاده هم بروم به هرات زودتر از جمعه میرسم. انرژی میگیرم انگار. با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. در حضیض بدبختی همین که دل یک دله می شود و می بینی یک راه بیشتر نداری و آن هم برگشتن زمینیست به هرات و عملا شق بدیل دیگر حذف شده است، خوشحال می شوی. بجای ناراحتی از فقدان پرواز کابل به مشهد کلی خوشحال می شوی. این هم از قدرت عجیب سازگاری بشر است. انرژی می گیرم و از جا می پرم. اولین تاکسی را کرایه می کنم. می گویم سرحده قندهار. با او می پرسد که می خواهی بروی قندهار و من سرتکان می دهم. با من می گوید که با آنجا می گویند کوتل سنگی. سوار می شوم. میگوید یک ساعتی طول میکشد و 200 افغانی هم تای میکند که به نظرم منصفانه است. توضیح میدهد که خانهش آنجاست، وگرنه کسی با این رقم مسافر نمیبرد تا کوتل سنگی. در راه از کنار پوانتونی رد میشویم که دانشجوهاش دم غروبی ریختن توی خیابان و منتظر تاکسی اند. بهش میگویم اگر در مسیر هستند صندلی عقب را مسافر بزن. میستد و عقب میرود و دو دانشجو سوار میکند. بهشان توضیح میدهد. این اندیوال ایرانی مهربانی کرد و گفت شما بیایید. دو دانشجو که خوردم حسینی هم دارند پشتون هستند و به زحمت فارسی حرف میزنند. اندیوال نیست این ایرانی، رفیق هم نیست، اخوی است، برادر است. انما المؤمنون اخوه. شروع میکنیم به گپ زدن و راه را کوتاه میکنیم. دانشجوها پشتون هستند و اهل تسنن و البته بسیار مطلع. از اوضاع داخلی ایران به خوبی آگاهند. برایشان از خاطراتم در سیستان و بلوچستان میگویم و کردستان. حسابی سر کیف میآیند. یکیشان میگوید با سخنرانی های آیت الله محسنی میماند. ایشان هم راجع به تقریب همین گونه صحبت میکنند. اخیرا ایشان گفتند که قانون احوال شخصیه بین هر دو فقه جعفری و حنفی تا بیشتر از 90% مشترک است. دیگری میگوید ایشان با وجه سیاست اظهار نمی کنند اما حقا نماینده آیت الله خامنه ای هستند. به ایشان میگویم مگر شما پای صحبت های ایشان هم می نشینید؟ هر دو سر تکان می دهند و می گویند با اینکه اهل تسنن هستند اما با مسجد ایشان سر می زنند و البته سایت ایشان را هم می بینند. راه را کوتاه می کنیم و نرسیده به کوتل سنگی پیاده می شوند. راننده تاکسی را جو سخنرانی من بد جور گرفته است. بد جورتر از دو جوان دانشجو. بالاخره یکی ما را آدم حسابی فرض کرده است در این سفر که او هم از بد حادثه راننده تاکسی است. مرا نصیحت می کند که شما در این راه هرات حیف می شوی. باید که خطیب باشی شما، اما به خدای احد و واحد حیف می شوی. سفره دلت را مبادا باز کنی. دوی نیمه شب به بعد برو به سمت قندهار، وگرنه می کشنده توی راه. خیلی آرام باش، اصلا حرف نزن توی 303 و از این حرفا که اصلا و ابدا. میده بگذار برای صدقه در جیبت. میده یعنی پول خورد، صدقه هم خودت میدانی یعنی رشوه دیگر. دیدم که نه، اوضاع انگار خیلی بیریخت است. پرسیدم شما خودت رفته این مسیر را؟ گفت ما به همین کابل کلان شدم، شمال طرف مزار بارها رفتم اما پایم را از این سوی سرحد بیرون نگذاشتم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتن.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قسم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم قیس.
و علیکم السلام برادر.
ای قیس، آیا نمیخوایی حق مرا بدهی و مالت را پاک گردانی؟
حق؟
آری؟
از کدام حق سخن میگویی؟ من چه ناپاکی در مالم هست که باید پاک کنم؟
خودت را با آن راه نزن مسلمان. خودت نیک میدانی که بخشی از زمینهای مرا غصب کرده ای.
این ادعای توست، من چیزی غصب نکردم.
اما همه میدانند تو بخشی از زمینهای مرا غصب کرده ای.
سخن من همان است که قبلا به تو گفتم، تو هم بهتر است از تهمت و افترای به من دست برداری.
مسلمان، آیا از خداوند بینا و شنوا حیا نمی کنی؟ از روز جزا نمی هراسی؟
احترام خودت را نگاه دار. گمان نکن چون همسایه هستیم سخنان ناسوابت را بی جواب خواهم گذاشت.
عجب، چه می شنوم؟ آیا پاسخ آخرت همین است؟
آری آری، حال رهایم کن به کارم برسم.
باشد باشد.
دو همسایه با هم مدتی می شد که اختلاف پیدا کرده بودند. قیس بخشی از زمین همسایه را بناحق ضمیمه زمین خود کرده بود و پاسخگو هم نبود. همسایه بیچارهش نمی دانست که با او چه کند؟
میگویم همسایه، آیا تو خودت شاهد غصب شدن زمینهای من نبوده ای؟
بودم، حق با توست. قیس به ناحق بخشی از زمینهای تو را به زمین خود اضافه کرده است.
خانت آباد، خیر ببینی. خب کفایت میکند که با من به محکمه بیایی و همین موضوع را گواهی دهی.
چه؟ گواهی دهم؟
آری.
خیر برادر، مرا از این کار معذور دار.
همسایه، آخر چرا؟ تو که شاهد پایمال شدن حق من هستی، چرا کمکم نمی کنی که به حقم برسم؟ چرا؟
شما درست می گویید مالک.
خب،
اما هم تو هم سایه هستی هم قیس. من چگونه می توانم این کار را بکنم؟ دوست ندارم که هم سایه هم از من کدورتی به دل بگیرد.
عجب، که این طور این گونه که به نظر می رسد، قیس را بیشتر از من هم سایه می دانی. گمان کردم که یاریم میکنی.
مرا معذور دار مالک، شاید کسی دیگر این معذوریت را نداشته باشد.
چه بگویم همسایه؟
چه شد مالک؟ آیا با قیس سخن گفتی؟ حرفت را قبول کرد یا نه؟
زن، سخن که با او گفتم، اما برای شنیدن سخن حق گوش ها کر است. سودی نبخشید، همان حرف همیشه گش را تکرار کرد.
چه بگویم مالک، سخن گفتن با خود او فایده ندارد. باید از دست او به محکمه شکایت کنی.
آری میدانم، ولی محکمه از من گواه و شاهد می خواهد. همین طوری که هر حرفی را قبول نمی کند.
می دانم. خب تو هم گواه ببر. همسایه ها خود شاهدند که قیس بخشی از زمین ما را غصب کرده است. همه به نیک می دانند این را.
آی آی، شاهد بودند زن، اما حاضر نیستند به محکمه بیایند و شهادت بدهند.
یعنی چی؟
آری درست شدید.
حاضر نیستند؟
خیر،
مگر تو از ایشان خواسته ای با آنها گفتند که حاضر نمی شدیم؟
آری، اکنون نیز از نزد یکی از آنان می آیم.
میگویند که میدانیم حق با توست، اما قیس همسایه است و ما علیه همسایه گواهی نمیدهیم.
این چی سخنی است که میگویند؟ پس با این حساب چه باید کرد مالک؟
وای وای وای، من نیز حیران ماندم زن، و خدا که نمیدانم چه کنم.
چه بگویم، منم به عقلم نمیرسد که چه باید کرد. آهان،
چی شده است؟
مالک،
بله؟
میگویم چرا مشکلمان را با رسول خدا در میان نمیگذاری؟
مشکلمان را با رسول خدا؟
آره، من شک ندارم که ایشان گره از کار ما خواهند گشود. من از ایشان برم.
راست میگویی؟ آره، به ذهنم نرسیده بود زن، نزد ایشان میروم.
خب، طعام حاضر است، خان را بگسترانم؟
آره، آره.
روز بعد مرد صاحب زمین نزد رسول خدا رفت. پس از سلام و احوال پرسی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد:
یا رسول الله، همسایی دارم به نام قیس، قسمتی از زمین مرا غصب کرده است، مردم نیز شاهد این ماجرا بودند.
رسول خدا فرمودند از میان کسانی که شاهد ماجرا بودند تنی چند را گواه بیار تا من میان تو و همسایت حکم کنم.
ای رسول خدا، جانم فدایت، هیچ کس حاضر نیست علیه قیس گواهی دهد. به نظر من که همه ایشان طرفدار قیس می باشند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که حال که چنین است، روزی به اتفاق قیس همسایت به نزد من بیا.
مردک رفته است و شکایت مرا نزد پیامبر کرده است.
براستی چون این کاری کرده است؟
آری، اگر چنین نکرده بود که رسول خدا مرا به حضورشان نمی طلبیدند.
حال می خواهی چه کنی؟ به پیامبر می خواهی چه بگویی؟
منظور از چیز که می خواهم چه کنم؟
من می گویم حق آن مرد را بده.
چه حقی زن؟ نکند که تو هم یاوه های او را باور کردی؟
همه می گویند که حق با آن مرد است.
همه اشتباه می کنند. اشتباه میکنن که میگوین حق با اوست. حال به جای این حرفا تعانو بیاور که سخت گرسنم.
دو مرد نزد رسول خدا رفتن. ایشان از قیس پرسیدند که آیا همسایت راست میگوید که تو زمین او را غصب کرده ای؟
خیر یا رسول الله، من زمین او را غصب نکردم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا حاضری سوگند یاد کنی؟
یا رسول الله، برای این مرد سوگند خوردن به آسانی خوردن آب است.
رسول خدا فرمودند ای مرد، یا باید سوگند خوردن این مرد را قبول کنی یا برای مدعایت شاهد بیاوری.
یا رسول الله، من حاضرم سوگند یاد کنم که زمین این مرد را غصب نکردم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقداری درباره عواقب سوگند دروغ صحبت کردند. از قیس خواستند که کمی بیشتر به این موضوع فکر کند. وقتی دو مرد بیرون رفتند و دوباره نزد پیامبر بازگشتند، آیاتی بر پیامبر نازل شد با این مضمون: سوگندهایتان را وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید. مبادا گامی بعد از ثابت گشتن بر ایمان متزلزل شود و به خاطر بازداشتن مردم از راه خدا آثار سوء آن را بچشید. آنچه نزد شماست فانی می شود و آنچه نزد خداست باقی است. وقتی پیامبر آیات نازل شده را برای قیس و مرد صاحب زمین خواند، قیس گفت:
یا رسول الله، این مرد راست میگوید. من زمین های او را غصب کردم، اما نمیدانم که دقیقاً چه مقدار بوده است. حال او هر مقداری که گمان میکند از اوست میتواند از من بستاند. برای این مدت هم که از زمین او استفاده کردم، هر چه او بگوید به او باز میدهم.
چه میشنوم؟ آیا این تو هستی که این سخنان را بر زبان میآوری؟
ای مرد، مرا ببخش، من در حق تو جفا کردم.
پس از این ماجرا آیه 97 سوره نحل نازل شد که خداوند می فرماید: اگر مؤمن عمل صالح انجام دهد، هم حیات طیبه و هم بهترین پاداش را به او خواهیم داد.
راست میگویی قیس؟ زمین های او را پس دادی؟
میدانم که باورش برایت سخت است، اما این کار را کردم.
تو که مصمم بودی که زمین های او را پس ندهی، چه شد که چون این تصمیمی گرفتی؟
درباره سخنان پیامبر درباره سوگند دروغ اندیشیدم. من میتوانستم با یک سوگند دروغ زمین آن مرد را برای همیشه تصاحب کنم، اما در واقع زمین نبود، بلکه عذاب همیشگی بود.
خداوند جزای خیرت دهد قیس. راستی تکلیف استفاده ما از زمین در این مدت چه می شود؟
خاطر آسوده دار بانو، با صاحب زمین صحبت کردم. قرار شد که مبلغی از ما بگیرد و ما را حلال کند.
خدایا شکرت،
به راستی که باید شکرگزار نعمت هدایت باشی.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار. Oh,